در این 29 اسفند یا روزهای نزدیک 29 اسفند با هم صحبت داشتیم.
بله بله بله،
داشتم اینو مرور میکردم که فرازهایی از نگاه‌هایی که مدیران و کارشناسان محترم نسبت به موضوع ملی شدن صنعت نفت و نقش نفت در اقتصاد ملی ایران خیلی صحبت کردیم، ولی امروز شرایط خیلی فرق کرده. یعنی از اوایل هزاره سوم قرن میلادی حاضر و در پی تغییراتی که در تغییرات اقلیمی و افزایش دمای متوسط کره زمین به وجود اومده، به ویژه در حوزه انرژی، یه استراتژی جدیدی الان وارد شده و ما داریم یه گام جدیدی رو داریم در حقیقت نهادگذاری میکنیم که این موضوعی که من تصور میکنم باید نمایندگان محترمون تو مجلس بهش بپردازن بحث گذار انرژیه. اما نکته‌ای که در پایان فرمایشاتشون بود و این گرفتاری که در مصرف انرژی به وجود اومده، ما گذار انرژی رو فراموش کردیم و استفاده از فناوری‌های روز در بالا بردن بازدهی مصرف انرژی، عمق نفوذ انرژی و به ویژه حالا خود برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کربن زدایی و خیلی مسائل هست. من تصور می‌کنم بیاین روی کرد و ببینید همه آرزه‌ها و نارسایی‌هایی رو که هم بهش اشاره شد در گفتگوی شما و نماینده محترم مجلس، کاملا این برای مردم ملموسه.
بله،
ما بپردازیم به این که ما الان در دوره گذار انرژی هستیم تا سال 2050،
همونی که در اطراف اونم رقابت سختی در گرفته.
احسن، من تصور میکنم محور رو در روز ملی شدن صنعت نفت بذاریم روی این، یعنی وابستگی جهان به سوختای فسیلی که داره یواش یواش این کاهش پیدا میکنه و میره تو یه سری انرژی های دیگه. توی این زمینه من تصور میکنم که قرن میلادی حاضر که ما الان درش هستیم، این جریان تقاضای جهانی نفت که داره شکل خودشو داره عوض میکنه و انرژی های دیگه داره میان خودشونو جاواز بکنن، ما اینجا باید بیایم یه ساختارسازی بکنیم. این ساختارسازی اون الان خیلی دچار اشکاله و ما در پارلمان بخش خصوصی و گفتگوهای زیادی که من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد و سایر رادیوها داشتم، همیشه تاکیدم بر این بوده که ببینید داره ما میریم به اوج تقاضا دیگه.
بله،
یعنی الان اوج تقاضا برای ما به وجود اومده. حالا دلایلی که این اوج تقاضا به وجود اومده خیلی راجبش صحبت کردیم. وقتی که ما میریم تو این اوج تقاضا برای تامین برق و گازمون، ما زیر ساختمون فراهم نیست، تامین بنزین و گازوئیلمون الان دچار مشکل شده که رو به واردات آوردیم. شرایط فعلیمون به طور متوسط و در بهترین حالتش امکان تولید روزانه مثلا کمی، اگر بخوایم حالا یه برآورد کلی من بکنم، بیش از مثلا 1 میلیارد کیلووات ساعت برق ما میتونیم تولید بکنیم، یه چیز حدود مثلا 850 تا 900 میلیون متر مکعب گاز میتونیم داشته باشیم، یه چیز حدود مثلا 105 تا 110 میلیون لیتر بنزین میتونیم داشته باشیم، همین میزان هم مثلا گازوئیل داشته باشیم. ولی با توجه به یه عددی که داره رو به افزایش پیدا میکنه، 30% کسری در برق و گاز مواجه شدیم، که این یه جای
کار اشکال اساسی داره.
دقیقاً.
اتفاقا سوال من با سیاسیون آقای دکتر همواره همینه. میدونید ما اینکه باید چنین کاری بکنیم اتفاقا در دنیا هم هست. نسل ببینید، شاید همسن و سالهای من و شما به خوبی ساعتها این گفتشونت ها رو گوش بدن، ولی نسل امروز ما به شدت محاسبه گره. این محاسبه هم روی اسمارت فون ها داره صورت میگیره. اگر این نباشه تو ذهنش دو تا چهار تا میکنه، بنابراین به راحتی متوجه میشه من تصمیم غلط گرفتم.
خب ببینید، یکی از مسائلی که ما داریم پیشبینی رشد تقاضای انرژیمون توی اون بحث گذار انرژی که در ابتدای عرایزم عرض کردم، تقاضای برق ما الان برآورد کردیم در یه مطالعه میدانی 6%، گاز و بنزین و گازوئیل 8 تا 10% الان پیش بینی شده برای همین امسال 1404 که داریم واردش میشیم. خب ما افزایش تولید نداریم. خب اینو اومدیم حساب کردیم، دیدیم که ما در حال حاضر یه چیز حدود 4 میلیارد دلار برای واردات سوخت مایع داریم اختصاص میدیم. من تصور میکنم همتمون رو بذاریم برای این سالم سازی و نهادسازی برای بهینه‌سازی مصرف، ببینیم برق وقتی که صحبتش میکنیم یکی از زیرساختای حیاتی بله. که نقش کلیدی رو در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور داره شوخی بردار نیست. یعنی ما تو سالهای اخیر چالش‌های بسیاری در تامین برق مواجه بودیم و این چالش‌ها با افزایش مصرف، تغییرات اقلیمی، سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش تولید و انتقال تشدید شده. علتش هم انحصارگری دولتیه. من یک بار اگر خاطر مبارکتون باشه جناب آقای خیرخواه تو یکی از همین برنامه‌ها که چند ماه پیش بود خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم، بر اساس مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام داده که خدمت ریاست محترم جمهور هم در نشست حضوری که در خدمتشون بودیم این گزارش رو من دادم خدمتشون، ناظر بر این هست که در گزارش سال گذشته نزدیک 86% اقتصاد کشور در دست دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصوصیه و این در سهم بخش خصوصی و تعاونی یه عددی حدود 14% بود که سهم تعاونی ازش کم بکنیم خصوصیم شد 10%. امسال ما در دیما مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مجددا اومد بررسی کرد و دیدیم که این کاهش پیدا کرده. یعنی دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصوصی در این ترکیب سبد مدیریت اقتصادی 90% در دستشونه، 10% اومده برای تعاونی و بخش خصوصی، 2.8% تعاونیه، 7.2% بخش خصوصی، و با این میخوایم اقتصاد بگردیم. بعد از اون طرف اومدش مرکز پژوهش‌ها بررسی کرد که حالا چرخ اقتصاد توسط کی میگرده؟ گفت 56% توسط بخش خصوصی میگرده. یعنی چی؟ کارو دولت و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصوصی می‌گیرن، دست دوم و سوم و چهارم میدن بخش خصوصی بیچاره با یه مارجین 4-5%، 6%، و بعد میگن اقتصاد بگردون در شرایطی که ما در گذار انرژی هستیم. امکان نداره این. من تصور می‌کنم نمایندگان محترم در مجلس باید همت خودشون رو بر این بذارن اقتصاد ملی ایران موقعی سالم سازی میشه که از دولت پاشو بکشه کنار و در اختیار بخش خصوصی بود قرار بگیره، دولت نظارت بکنه.
سالها در این باره گفته شده و حتی ارزوی که از در حقیقت بخش اجرایی سیاست های مربوط به خصوصی سازی در ایران هست، اون هم نتیجه خوب و جالب به ما نمیده. علتش هم اینه که آقای دکتر شما بهتر از من میدونید وقتی وارد حوزه اجرا میشیم اختلاف نظرها بسیار بسیار بالاست. اتفاقا همین سوال رو بذارین آقای مهندس سنگدونی روی خط هستن از نمایندگان مجلس که شما میدونید که از اعضای هتریسی کمیسیون انرژی هم هستن.
بله بله ارادت دارم.
بله بله ببینیم میتونیم پاسخی دریافت بکنیم، چون هم دیدگاه رئیس مجلس رو مطرح کردن، هم بحث برنامه هفتمی که سیاست دولت 14 اجرای تام و تمام اون هست دیگه.
بله
بله آقای مهندس سنگدونی. آقای مهندس صدای شما؟
بله.
فکر کنم صدا بردار ما رفت.
صدا خوبه؟
بله بله. بله الان صدا هست.
من اصلا موافق شما و موافق آقای هر مطالب آقای دکتر پدیدار هستم. اصلا باید به این سمت بریم، نریم، افتادیم عقب.
آخه آقای مهندس یه چیزی نشون بدید که این نقده، این گفتارها من نسیه است. ببخشید.
نه نگاه کن الان من به شما بگم. ببین همه شرایط برای شما، باور کن برید آقای دکتر پدیدار حتما برنامه توسعه هفتم رو 5 ساله رو دیدن بابا. اصلا این شرایط برای ورود به بخش خصوصی آماده است. ببینید این رو باید دولت بیاد بخش، اینی که گفت درست میگه، این خصولتی ها، اینایی که هنوز حاکمیتش دست دولت هست درست میگه، باید دولت بیاد فقط نظارت بکنه و خدمت شما هست که بخش خصوصی بیاد وارد بشه و نجات دهنده کشور بخش خصوصی. حالا من یه نکته به شما بگم، همین انرژی های تجدیدپذیر که اصلا شما میدونید که 1% از تولید برق کشور از انرژی های تجدیدپذیره. 1% شما، من گفتم خدمت شما دیگه این برنامه دیشب در رابطه با
در کشور یکی دو دهم. حالا آقای دکتر میتونن بگن
من چون بله. 80,000 مگاوات
و نسبت به همسایه‌های خودمونم به شدت عقبیم،
خیلی عقب هستید. ولی من اینو میخوام بگم، بالاخره اجرا کننده قانون دولت بیاد وسط میدان و و باید بیاد وسط، چون الان زمانی هستیم که واقعا شرایط سخته. اینی که آقای دکتر پدیدار میگن که گاز کم داریم، ببخشید برق کم داریم، من یه نکته به شما بگم، من میگم کم نداریم، من میگم که ما خدمت شما کسری نداریم، شدت مصرف ما بالاست. اگر ما همین مسئله بهینه سازی رو به خدا اجرا بکنیم کم نداریم. چرا؟ من یه نکته به شما بگم، ببینید ما چقدر منفعت، اولا یک، من حال کاری ندارم، من بحث گرون شدنش ندارم، آقای خیرخواه، آقای دکتر پدیدار، ولی انرژی تو کشور ما ارزونه، انرژی تو کشور، درآمد مردم هم کمه، انرژی هم ارزونه، کجای دنیا اینقدر انرژی ارزونه؟ ولی نکته مهم اینه، شما ببخشید به مردم میگه، من چون تو صحبتام با حضرت عالی بود، کجای دنیا ببخشید 900 میلیون متر مکعب گاز تولید میکنن 900 میلیون مصرف میکنن؟
البته آقای مهندس شما میدونید
که میخوام
یه نکته رو بگم،
یه لحظه بعد شما بگید، نگاه کنید، من میخوام بگم که الان شما به مردم میگید، به مردم نه، اصلا به بخش خصوصی تولید کننده، یا به مردم بگو آقا صرفه جویی کن، میگه آقا چقدر منفعت منه؟ آقا باید نفت داشته باشه.
من خواستم همین رو به شما بگم. ببینید سیاستمداران ما در ایران، شاید این جمله خیلی جالب نباشه براشون، آقای مهندس من از شما عذرخواهی میکنم، آقای دکتر
برای ما کمک کنید، مشکل ندارم.
ببینید سیاستمدارای ما در ایران وقتی به مسائل نگاه میکنن، نگاه کنید قبض و بست هایی که داریم به قاعده و به جا نیست. ما اگر میگیم که باید اینطور باشه، یه جاهایی باید اقدام بکنیم، یه جاهایی نباید اقدام بکنیم. اگر میگیم که مثلا موتورخونه ها، اگر میگیم بخاری ها، بخش خصوصی که اومد میگه که من از صرفه جویی گاز پولشو میخوام، تازه سازنده بخاری رو هم آورده، ما دو ساله داریم با همکاران دکتر پدیدار گفتگو میکنیم، میگن که آقا اگه دستتون میرسه این صدای ما رو به جایی برسونید که یک ریال یک سنت از دولت پول نمیخواید. 30,000 مگاوات کم بوده برق رو میگن که به قیمت امسال دولت قرارداد میبندیم، یک سنت هم از دولت جمهوری اسلامی ما پول نمیخوایم. آقا ما صادر کننده، ما وارد کننده تجهیزات هستیم، ما سرمایه گذار میاریم. ببینید ما هنوز باور نداریم که یک تیمیم برای هدف توسعه ایران میخوایم کار کنیم. این روزها میگذره، ببخشید من این حرفا رو میزنم چون دو روز دیگه تا پایان سال نمونده.
من حرف
شاید
شما رو قبول دارم،
شاید هنوز حرفی برای مردم نداشته باشیم، برای کسی درست. که از اول فروردین نخستین ساعت بعد از سال تحویل درباره شعار امسال که در پیام نوروزی رهبری معظم بود، جهش تولید با مشارکت مردم، همین الان دو روز دیگه تمام میشه، من ارزیابی جایی نمیبینم که بتونیم به مردم بگیم که مردم این استراتژی ملی رو ما به اینجا رسوندیم. اگه خلاف میگم بگید خلاف. آقای دکتر بفرمایید، آقای مهندس بفرمایید.
ببینید فرمایش شما کاملا درسته و عرضم بزرگتون به نکات کلیدی اشاره کردین. ببینید ما باید این رو، هم نمایندگان محترم مجلس باید در جریان قرار بگیرن در هدایت موضوعی، و هم دست اندرکاران و فعالانمون در وزارت نفت و سایر سازمان‌های زیردست. ببینید ما در بخش انرژی اینو قاطعانه عرض می‌کنم، از بحران داریم به ابر بحران تر حرکت.
که این البته خودش تنها نیست، میگم اگه دردم یکی بودی چه بودی حالا
ببینید ما بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، ما با پرداخت سالانه معادل 127 میلیارد دلار یارانه انرژی در جهان رتبه اول رو داریم.
این خیلی مهمه. این خیلی مهمه.
بسیار مهمه و با وجود اون در بخش انرژی این چنین ما از کوچه بن‌بست به نظر من سر داریم. و راهکارش اینه که هر چه سریع‌تر با برنامه‌ریزی صحیح ما یه سازوکار سپردن اجرای طرح‌ها و پروژه ها و کلیه موارد به بخش خصوصی به طور واقعی، ما باید این رو فراهم سازی بکنیم و توجه داشته باشید که ما در برق میتونیم کشور رو از جغرافیایی بیاریم به چند قسمت تفکیک بکنیم، مثلا و تشکیل یک سری کنسرسیوم هایی متشکل از شرکت های فعال که حالا تو حوزه صنعت برق هستن، اداره امور رو به اونا بسپاریم. دولت هم مثل همه جای دنیا در قالب تدوین سیاست‌های کلان و نظارت بیاد ایفای نقش بکنه. ببینید ما بحث ایجاد رقابت سالم رو می‌خوایم. ببینید اگر این حرکت واقعی صورت نگیره، و اشاره شد در بحث‌های امروز اینجا سنگ اشاره کردن از مجلس، بهینه‌سازی مصرف برق و انرژی، اون وقت معنی پیدا میکنه.
درسته.
مادام که قیمت تمام شده، مثلا فرض فرمایید هر کیلووات، ما این اومدیم در کمیسیون انرژی اتاق بررسی کردیم، هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی حدود 20000 تومان 200000 ریال تمام میشه، در صورتی که قیمت فروشش ما داریم 400 تومان میگیم.
تازه اینم برداشت برای همه یک
برق دیگه
تقریبا
یه اندازه. آقای دکتر، عمدتاً چیزی که من پیدا کردم دیدم اینی که وقتی با شما نگاه توسعه‌گرا رو حذف بکنید، رابطه بین یک تصمیم درست رو با بقیه اجزا نمیتونید برقرار بکنید. به همین خاطر هر دولت میاد میترسه بگه قیمت تمام شده من در هر حوزه انرژی، مدیریت آب، گاز، برق، غیر و ذلک چقدر هست. چرا؟ چون اون طرف یکی دیگه باید نگاه اینچنینی جامع داشته باشه در حوزه سیاست‌های کجا حمایتی. نکته بعدش اینه که جامعه امروز میگه وقتی من رأی میدم از شما انتظار دارم مثلا کاهش هزینه ها رو آقای دولت در طی 4 سالی که بر صدر می نشونن تو رو و یا مجلسی که من انتخاب میکنم از اساره فضائل ملت، شما باید به هنگام نگاه بکنید که یک ریال من هرز نره، بنابراین داده با ستانده میخوره. ما اون نگاه جامعه رو نداریم. منو نشوندی اینجا، من فقط همین چارچوب کوچولوی خودم میبینم آقای دکتر. این اشکال متاسفانه به ما آرز شده.
آقای خیرخواه، من یه نکته به شما بگم. ببینید الان آقای دکتر پدیداری یه نکته بخش خصوصی رو گفتن. نگاه کنید، ما بگیم آقای بخش خصوصی برق تولید کن، این اشکاله. آقای بخش خصوصی برق تولید کن بده تو شبکه امین دولت، بذار دولت توزیع بکنه و خدمت شما عرض کنم صادرات هم خودش انجام بده و ببخشید مبالغ صادرات چند برگرده طرف دولت و دولت. حالا نمیشه بخش خصوصی وقتی تولید میکنه باید، حالا اشکال نداره اون بخشی که مال دولت میره در شبکه دولت طبقه ها، حداقل بخش خودش رو که صادر میکنه بذار درآمدش برگرده،
بسیار.
هم برای زیرساخت هم برای توسعه.
آقای دکتر پدیدار، نکته مهمی است. با رعایت همه جوانبی که برشمردیم، اگر توضیح و پاسخی هم هست بفرمایید که شنوندگان ما.
کاملا با فرمایششون کاملا موافقم، یعنی خیلی خوشحالم که نماینده محترم ما در مجلس یک همچین تفکر بسیار توسعه یافته ای رو دارن. اگر این اتفاق بیفته مطمئن باشید که ما ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژیمون به ویژه در صنایعمون رشد پیدا میکنه و ما میتونیم که حرف برای گفتن داشته باشیم و بیایم این اتفاق ناموزونی که الان در مصرف انرژی در به وجود اومده در سطوح مختلفش. من یه بار در یکی از برنامه‌های رادیو اقتصاد اشاره کردم که گفتم تعداد خودروهایی در جهان، در آمریکا 250 میلیون خودرو داره، هند که مجموعه کشور هند و چین با یه جمعیت عرض بکنم که 2.5 میلیاردی 300 میلیون خودرو دارن، اروپا 200 میلیون خودرو داره، ایران هم 25 میلیون خودرو. بعد ما میایم مصرف بنزین خودمون محاسبه میکنیم، ببینیم که ما معادل نصف اروپا داریم بنزین مصرف میکنیم. این در کجا این همچین چیزی تعریف شده؟
همینجوری هم البته اتفاق نمیفته. اینا محصول نوع نگاه به
ببینید من
این پدیده هست.
من تصور میکنم ما باید یه کاری بکنیم. ببینید کاهش این عرض بکنم مسیر بروکراتیکی که الان دولت در دست گرفته، اینو بسپره در دست بخش خصوصی، بهبود کارایی مصرف انرژی رو به وجود بیاره. من مطمئن هستم که ما کمک میکنیم درآمدهای دولت افزایش پیدا کنه و این یکی از مسیرهایی است که ما در مدل‌های اقتصادی خودمون، در کمیسیون‌های تخصصیمون، در کمیسیون توسعه پایدار، در کمیسیون انرژی، در کمیسیون‌های عرض بکنم خدمتتون صنایعمون اومدیم اینو بررسی کردیم که گفتیم که پیش بینی هایی که از گذار انرژی تا سال 2050 هست ما به چه روش هایی باید وارد بشیم. ما الان در حال حاضر در اوج تقاضای مصرف هستیم که امکان تامینش رو نداریم، نه تامین برق رو میتونیم تامین بکنیم نه گاز رو. خب این خطرناکه برای کشور، این خسارت ملی داره به وجود میاره. الان بخش زیادی از شهرک‌های صنعتی ما که عمدتاً در دست بخش خصوصی هستش، اینا 30% دارن کار میکنن، 70% کار نمیکنن.
درست.
خب اینو چجوری ما باید جبران بکنیم؟
بله آقای دکتر، دارن صحبت میکنن.
من یه نکته آخرم رو بگم.
بله بفهمید.
من میخوام اینو بگم. ببخشید ما چجوری در صنایع دفاعی و نظامی پیشرفت کردیم؟ الان کجا هستیم؟ واقعا نمیتونیم ببخشید انرژی خودمون رو تامین کنیم. الان صنایع دفاعی ما کجاست؟ واقعا تو دنیا حرف داریم میزنیم ولی واقعا نمیتونیم یه خودروی مناسب تولید بکنیم؟ نداریم افرادی که یه خودروی مناسب تولید کنن؟ چرا بخش خصوصی میتونه؟ بابا این شرکت های دانش بنیانی که الان تو بخش خصوصی دارن کار میکنن راحت میتونن این مسیر طی کنن. آیا نمیتونیم ببخشید تجهیزات با بازدهی بالا تولید کنیم همین بخش خصوصی؟ اینی که درست میگه آقای پدیدار، باید دولت واقعا فقط بیاد نظارت بکنه، بخش خصوصی وارد بشه. من به جرئت میخوام بگم تو همین برنامه 5 ساله ما میتونیم همه اینا رو جبران بکنیم، یعنی تو این 5 سال میتونیم همه اینا رو جبران بکنیم در صورتی که فقط دولت و این قانون رو هم اجرا بکنه. اگر این قانون اجرا بکنیم ما مشکل نداریم.
آقای دکتر پدیدار بفرمایید پاسورتون رو با اتکا به برنامه هفتم که متقاعد 5 سال آینده.
من خیلی خوشحالم که اولین بار هست که نماینده محترم ما در مجلس با قاطعیت عرض بکنم خدمتتون همون رویکرد دیپلماسی که ما در بخش خصوصی داریم دنبال میکنیم ایشون هم دارن همین رو دنبال میکنن. من با ضرس قاطع و به نمایندگی از سوی پارلمان بخش خصوصی این رو رسما اعلام میکنم، ما آمادگی داریم که در کنار نمایندگان محترم مجلس این مدل رو هر چه زودتر مصوبهش عرض کنم خدمتتون که کمیسیون انرژی بشه و بعد این در اختیار دولت قرار بگیره که ما بتونیم از ظرفیت بلا استفاده بخش خصوصی که الان حی حاضر سرمایه گذاری ها شده و فقط ما باید ازش بهره برداری بکنیم که این باعث کاهش قیمت تمام شده، کاهش تورم و شتاب دادن در رشد اقتصادی خواهد شد. یه دیگه موضوع بسیار طبیعیه.
شما آقای خیرخواه، آقای پدیدار، همین دو سه هفته قبل بود که آقای مهدوی از بخش خصوصی پتروشیمی خدمت مقام معظم رهبری در رابطه با بحث اون مجوزها رو اشاره کردن، حضرت آقا اشاره کردن و ناراحت شدن از این قضیه. یعنی میخوام بگم باید ما مسیرهای واگذاری به بخش خصوصی و مجوزهای بخش خصوصی رو اونقدر شرایط رو آسان بکنیم که بتونه راحت بخش خصوصی، البته باید پشتیبانی بکنیم، البته باید بخش خصوصی وقتی میاد سرمایه گذاری کنه باید سود ببره. کسی که سرمایه گذاری میکنه باید سود ببره، اصلا نباید ضرر بکنه، اصلا نباید پولش بلوکه بشه، نگه داره و پرداخت نشه مطالباتش. بین اگر ما به این روی کرد برسیم، من به شما بگم راه نجات کشور ورود بخش خصوصی برای همه بخش‌های تولیده بلا استثنا.
احسن
ما در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب. ببینید حالا من زمانم خیلی محدوده برای پایان برنامه، برخی از شنوندگان هم البته برای ما پیام کوتاه فرستادن به 3637 و درباره مثلا واردات خودروی کم مصرف گفتن، برای اصلاح در قوانین ساخت گفتن، درباره دستمزد و اینکه این سیاست‌ها باید و قوانین باید بتونه اجرا بشه توسط مردم به شرطی که درآمد مکفی نصیب همگان بشه و شکاف اقتصادی کمتر و کمتر بشه، که اینا محصول سیاست‌های دولت‌ها هست، در تمام دنیا اینا روشنه. ولی این نکته رو بپرسم خیلی کوتاه، شاید هر کدوم از دوستان ما 1.5 دقیقه فرصت داریم، چطور میتونیم که وابستگی به نفت رو در حالی که جهان هم داره به شدت تغییر می‌کنه، گذار انرژی که آیدیف پدیدار اشاره کردن بسیار بسیار مهمه، میخواید بفرمایید به من آقای مهندس از شما بشنم تا جنبندی نهایی را از آیدیف پدیدار بشنم.
من میخوام بگم وابستگی به نفت رو باید جلوگیری کنیم از خامپوش.
الان در سیاست اجرایی دولت میبینید، در ارزیابی اجرایی برنامه هفتم میبینید؟
حالا 5-6 ماه شروع کرده.
نه ولی اون خودش رو مجری برنامه هفتم میبینه، بنابراین برنامه هفتم اینو داره.
بله جلوگیری از خامفروشی بسیار حائز اهمیته. نه حالا خامفروشی فقط در نفت تنها نیست، در همه بخش ها هست، حتی در محصولات کشاورزی هست، در همه. حالا جلوگیری از خامفروشی رو برای اینکه این مسیر توسعه پیدا کنه باز کی میتونه انجام بده؟ من میگم بخش خصوصی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر پدیدار بفرمایید.
من خواهشم، خیلی متشکرم از فرمایشات به ویژه نماینده محترممون در مجلس که انصافا حق مطلب رو ادا کردن و جای تقدیر داره از وزیر اقتصاد و ایشون. ببینید با توجه به تمام اون صحبتایی که ما کردم، من خواهش میکنم که شما هم در رسانه ملی بحث گذار انرژی رو مجدداً روش کار بکنیم با هم دیگه، و این ویژگی هایی که میتونیم به ما کمک بکنه در بهینه‌سازی مصرف و در حقیقت اختیار دادن به بخش خصوصی هم برای تولید بهره برداری، و بعد عرض میکنم خدمتتون که شیوه هایی که میتونه به بهینه‌سازی مصرف عرض میکنم تأثیر گذار باشه، ما بیایم که این رشد تقاضای انرژی و حامل های انرژی که از رشد تولید بیشتره، این رو ما به تعادل و از این جریان ناترازی خارجش بکنیم. این فقط در اختیار بخش خصوصی میتونه این کمک کارشناسی رو در اختیار عرض بکنم مردم عزیزمون بذاره که ما بتونیم در اوج تقاضای عرض بکنم که انرژی و اوج تقاضای مصرف، ما بتونیم اون رو به عرض بکنم میانگین مطلوب جهانی که دارن همه دارن در دنیا دارن استفاده میکنن.
بله،
ما
بله، بله، همینطوره. بسیار متشکرم. اگرچه درباره نفتی صحبت میکنیم که در 1329 ملی شد، ولی به نقل از هرودوت که در تاریخ باستان درباره مینویسه، میگه چاهی از نفت در 7 کیلومتر روستایی در نزدیکی شوش وجود داشته که در زمان هخامنشیان ایرانیان از اون نفت و قیر استخراج میکردن، ولی اونا هم خبر نداشتن یک روز انرژی های تازه میاد که حالا باید موضوع گذار انرژی رو آقای دکتر با شما مطرح بکنیم.
بله.
و سال آینده بپرسیم که با این موضوع در جهان چه مسئولیت هایی برای دولت و مردم الزامی است. آقای مهندس بفرمایید.
بله. یه نکته بگم، چون روز 29 روز ملی شدن صنعت نفت، جا داره که من به همکاران خودم در صنعت نفت کشور که واقعا دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، انرژی کشور رو تأمین میکنن، خدا قوت و خسته نباشید.
متشکرم، ممنونم از شما. خیلی متشکرم از شما، سال خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که با موضوعی که مطرح کردید هر دو بزرگوار چند برنامه رو سال آینده حتما پیش مردم دنبال خواهیم کرد. مردم عزیز، شب بخیر و سال خوب براتون آرزو میکنم.
سربازان جان فدا،
همه جان فدا، همه جان فدا،
گوش به فرمان مقتدا،
همه جان فدا، همه جان فدا،
سوگند خوردیم از ابتدا،
همه جان فدا، همه جان فدا.
هرکی به ما رسید فهمیده، غیرت ما رو دید فهمیده، فهمیده
جان ما فدای وطن، تا ابد برای وطن، دشمن به ترس از خشم شیر بچه های وطن،
قسم به وطن به خاک من میرم که من نگذرم از خون شهیدان، فکر و ذکر ما ایرانه، هموطن وقت پیمانه، الگومون مرد میدانه، مرد میدانه.
بر جا مثل کون،
علی و علی، علی
و
علی،
ایران سرشار از شکون،
علی و علی، علی و علی،
به نزدیک پس بگو،
علی و علی، علی و علی،
پرچم اگه به دست ما افتاده، سیصد هزار لاله به پا شمون می‌سازیم، لشکر هم کلاسی ها آماده،
مثل اقتدار وطن
ایران،
همه پای کار وطن
ایران،
هم نداریم تا امام رضا،
وطن.
یک روزه